نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران. در اولین لحظه های شروع چهارشنبه، اولین ثانیه هایی که وارد 12 مهر ماه شدیم در ایران، از هر جایی که در ایران البته بیدار هستید و گوشتون به رادیو فرداست. مجله نیمه شب رادیو فردا رو از همین لحظه میشنوید. هر شب همین موقع شروع میشه و 45 دقیقه این برنامه زنده ادامه داره و همکارانم مثل همیشه تلاش کردن به شما در طول این برنامه زنده بگن تا این لحظه تازه ترین و مهمترین خبرها و جریانهای سیاسی و اقتصادی روز ایران و جهان چه بوده. بعد از اخبار براتون توضیح میدم همکارانم چه برنامه‌هایی برای امشب شما تهیه کردن. خبرهای امشب رو باید با رضا جمالی بشنویم. شبت بخیر رضا و منتظر شنیدن اخبار هستیم.
شب بر تو آزاده خوش و شب شما بخیر شنوندگان گرامی. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در نشست خبری روز سه‌شنبه گفت نوسانات ارزی در ایران ناشی از دو عامل بیرونی و درونی است. وی تحریم خرید نفت از ایران و تحریم مبادلات بانکی را جزو عواملی دانست که وضعیت کنونی را به وجود آورده. رئیس جمهوری ایران همچنین افسود که با توجه به اینکه 22 نفر سرحلقه یا آشفتگی‌های اخیر بازار هستند، نهادهای امنیتی برای این مسئله باید به این قضیه ورود پیدا کنند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت برخی افراد که عمدن در نوسانات ارزی تاثیرگذار هستند دستگیر شدند. در خبر دیگر، خبرگزاری ایلنا گزارش داد که پس از پایان نشست خبری رئیس جمهوری ایران، قیمت دلار با 300 تومان افزایش به 3620 تومان رسید. بر اساس این گزارش خبرگزاری ایلنا، قیمت دلار در ساعات بعد از ظهر روز سه‌شنبه به 3260 تومان کاهش یافته بود. ایلنا به نقل از کارشناسانی که نامشان را ذکر نکرد نوشت، آنان واکنش محمود احمدی نژاد به بورس و عدم اعلام چشم‌انداز مثبت به این بازار را مهمترین علت افزایش قیمت دلار ذکر کردند. این خبرگزاری همچنین نوشت که بازار سکه نیز با افزایش قیمت مواجه شده است. بانک مرکزی ایران ورود و خروج ارز به صورت اسکناس تا سقف 5000 دلار یا معادل آن به سایر ارزها را توسط مسافران مجاز اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بانک مرکزی اعلام کرد که برای ورود بیش از 5000 دلار مسافر باید در مبادی ورودی ها اظهارنامه ارزی را تکمیل کند و اطلاعات مربوط نیز توسط بانک در بانک مستقر در این ورودی ها ثبت شود. باز هم خبری در رابطه با ارز، اینکه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران اعلام کرد قرار نیست کسی از گرفتن ارز دانشجویی محروم شود و ابراز امیدواری کرد که طی 2 هفته آینده مشکلات به وجود آمده در این مورد حل شود. به گزارش ایسنا، کامران دانشجو درباره مشکلات ایجاد شده برای دریافت ارز دانشجویان بورسیه گفت روز شنبه جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس جمهوری، بانک مرکزی و دیگر مسئولان برگزار و قرار شد راهکارهای مناسب ارزی و ریالی برای مشکلات ایجاد شده ارائه شود. دولت عراق اعلام کرد که کار بازرسی هواپیماهای ایرانی عازم سوریه را آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق روز یکشنبه قول انجام این کار را به آمریکا داده بود. واشنگتن از کمک تسلیحاتی ایران به حکومت سوریه ابراز نگرانی کرده است. و خبر آخر این که وزیر خارجه ایران اسرائیل را متهم به جنگ طلبی کرد و آن کشور را مانعی برای تحقق خاورمیانه عاری از تسلیحات هسته‌ای دانست. آزاده.
رضا جمالی، متشکرم. خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب ما. همراه ما باشید. حدود 25 دقیقه دیگه در بخش دوم باز هم خبرها رو میتونید بشنوید. در ادامه، دلیل تغییرات بازار ارز ایران از سوی رئیس جمهوری، جنگ روانی و تحریم‌های بین‌المللی عنوان شد.
در موضوع گرانی متاسفانه آقای احمدی نژاد کاملا مسئله رو فردی و روانی و در رقابت‌های سیاسی بین خودش و مجلس و دیگر دستگاه‌های حکومتی مثل دستگاه امنیتی خلاصه می‌کنه.
چالش‌های اقتصادی ترکیه همسایه ایران با ریاست دوباره رجب طیب اردوغان بر حزب عدالت و توسعه.
نوع اقتصادی که در این چند سال ما در ترکیه داشتیم، یک نوع اقتصاد سرمایه‌داری به گونه لیبرالی، اون باعث شده که یک شکاف آرام آرام چشمگیر.
همراه ما بمونید تا در کنار برنامه ثابت صدای شما صدای فردا بیشتر بشنوید. در در خبرها هم شنیدید که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه توی یک نشست خبری با رسانه‌های داخلی و خارجی از افزایش قیمت ارز در بازار آزاد ارز انتقاد کرد و اون رو به دشمنان نسبت داد. برای بررسی بیشتر اظهارات رئیس جمهوری ایران همکارم رضا جمالی گفتگو کرده با مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در آمریکا.
تو بحث علل گرانی آقای احمدی نژاد به سه علت مشخص ارجاع میکنه. یک، پذیرش تأثیر تحریم هاست. ایشون کاملا متوجه شده که تحریم ها دارن تأثیر میگذارن. علت دوم رو ایشون جنگ روانی تلقی میکنه که نوعی ادامه همون فرافکنی های گذشته است و اینکه با حضور 22 نفر در بازار ارز این التهابات به وجود اومده. و علت سوم هم در بحث نقدینگی ایشون اشاره میکنه به اینکه نقدینگی عامل اصلی گرانی ها نیست و مقایسه میکنه دولت خودشو با دولت آقای خاتمی. در موضوع گرانی متاسفانه آقای احمدی نژاد کاملا مسئله رو فردی و روانی و در رقابت های سیاسی بین خودش و مجلس و دیگر دستگاه های حکومتی مثل دستگاه امنیتی خلاصه میکنه. در انتها هم راه حلی که ایشون به مردم عرضه میکنه نخریدن هست.
آقای محمدی، در نشست خبری روز سه‌شنبه رئیس جمهوری ایران نوع برخورد و پاسخگویی آقای احمدی نژاد با خبرنگار خبرگزاری فارس متفاوت بود و در اظهاراتشون هم گفت که یک خبرگزاری وابسته به نهاد نظامی نباید وارد مسائل سیاسی بشه. این اظهارات و برخورد رئیس جمهوری ایران در ارتباط با خبرگزاری فارس رو چطور ارزیابی میکنید؟
به نظر میاد که عمر مفید دولت آقای احمدی نژاد برای نهادهای امنیتی و نظامی بالاخص سپاه به پایان رسیده. آقای احمدی نژاد هم احساس میکنه که دیگه نمیتواند اون رابطه گذشته رو با نهادهای امنیتی داشته باشه. از همین جهت هم ایشون استفاده کرده از برخورد خبرگزاری فارس برای اینکه ارجاع بده به اون مسئله قدیمی که آیا سپاه و نهادهای امنیتی باید در سیاست دخالت کنن یا دخالت نکنن. اینجا آقای احمدی نژاد داره نردبامی رو که خودش ازش بالا رفته فرو میاندازه.
آقای احمدی نژاد در نیویورک و در نشست خبری روز سه‌شنبه باز هم به موضوع رابطه با آمریکا اشاره کرد. حتی به صراحت گفت که هر کس میتونه در این رابطه اظهار نظر بکنه. به طور مشخص چه اهدافی رو آقای احمدی نژاد در این ارتباط دنبال میکنه؟
آقای احمدی نژاد متاسفانه در پایان دوره دوم تازه متوجه شده که مذاکره با امریکا در واقع کلید حل مشکلات بسیاری است که ایران امروز در سطح بین المللی داره. گره اتمی یا گره های دیگر رو میشه با مذاکره با امریکا باز کرد. همچنین ایشون در پایان دوره دوم دارن کم کم زبان دیپلماتیک رو یاد میگیرن که در عرصه بین المللی نمیشود گفتگو نکرد، نمیشه مخالفت کرد با گفتگو. اینها متاسفانه موضوعاتی است که آقای احمدی نژاد خیلی دیر دارن متوجه میشن.
آقای محمدی، آقای احمدی نژاد در این نشست خبری در بخشی از اظهاراتشون در چند مورد اشاره ها و نظراتی داره که با نقطه نظرات رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای در تقابل. آیا شما تغییر موازی رو در اظهارات رئیس جمهوری ایران نسبت به رهبری ارزیابی میکنید؟
آقای احمدی نژاد در ماهای اخیر روش برخوردشون رو با بیت رهبری و آقای خامنه ای تا حدود زیادی تغییر دادند و ما شاهد گوشه کنایه های متفاوتی هستیم از سوی آقای احمدی نژاد نسبت به بیت رهبری. در همین مصاحبه یکی دو ساعته غیر از موضوع پاسخگویی در سه موضوع آقای احمدی نژاد به بیت رهبری کاملا یا گوشه کنایه میزنه یا صریحا مخالفت میکنه. در بحث هیئت نظارت بر مطبوعات ایشون با خنده کاملا بیان میکنه که هیئت نظارت کاملا در یار سه قوه نیست، دستگاه های دیگری هم هستند که در موضوع مطبوعات دخالت میکنن. در موضوع نقدینگی ایشون کاملا با نظر آقای خامنه ای که چند وقت پیش گفته بودند که ریشه گرانی در بالا بودن نقدینگی است کاملا با این نظر مخالفت میکنن. در موضوع رابطه با امریکا هم علارغم اینکه آقای ولایتی گفته بودند که نظر رهبری در شرایط امروز مذاکره با امریکا نیست و سخنان آقای احمدی نژاد مخالف نظر آقای خامنه ای هست، آقای احمدی نژاد دوباره بر مواضع خودش اصرار کرد اینکه باید در شرایط امروز با امریکا مذاکره کرد.
در مورد مصاحبه مطبوعاتی رئیس جمهوری ایران شنیدید که روز سه‌شنبه برگزار شد و در این مصاحبه از افزایش قیمت ارز در بازار آزاد ارز هم انتقاد شد. مجید محمدی در این مورد به سوالات رضا جمالی از رادیو فردا جواب میداد. اما این نوسانات بازار ارز فقط بر زندگی ایرانیان داخل کشور تاثیرگذار نبوده. نوسانات قیمت ارز در ایران و قطع ارز دانشجویی در واقع تعدادی از دانشجویان خارج از کشور رو با مشکل مواجه کرده، تا جایی که بعضی از اونها دیگه نمیتونن ادامه تحصیل بدن و در دانشگاه‌های خارج از کشور بمونن. صحبت‌های بعضی از این دانشجویان و تحلیل کارشناسان درباره وضعیت دانشجویان خارج از کشور رو میشنویم در گزارشی که مهتاب وحیدی راد تهیه کرده.
بر اساس آخرین گزارش‌ها از رسانه‌های داخل ایران، قیمت ارز به رکوردی بی‌سابقه رسیده است. اما بالا رفتن قیمت ارز نه تنها بر زندگی شهروندان داخل ایران اثر گذاشته، بلکه وضعیت دانشجویان خارج از کشور را هم به گفته خودشان دچار تغییراتی عمده کرده است. تغییراتی که شاید منجر به ترک تحصیل آنها و نابودی آیندهشان شود. این را شماری از دانشجویان خارج از کشور میگویند که این روزها چشمشان را به نوسانات بازار ارز در ایران دوختند. امیر یکی از دانشجویان دانشگاه بین المللی قبرس میگوید:
الان با این وضعیت نه خانواده ها میتونن پرداخت کنن، نه خانواده ها تو ایران پولی در میارن که اون پول به یورو تبدیل کنن، بعد اون یورو رو به قیمت 4000 خورده ای بفرستن. اصلا اون پولم فایده ای نمی کنه اینجا. تو هر کشور اروپایی مینیمم زندگی برای خونه دانشجویی بخوام یه جای اجاره کنه از 300 400 500 یورو، ولی خودش الان 300 یورو تقریبا میشه 1 میلیون خورده. اصلا نمیشه زندگی کرد. تاثیر خیلی داشته. من دو تا از دوستای صمیمیم رفتن و خود من خیلی فکر می‌کنم، یعنی هر روز فکر می‌کنم که برم ایران، چون فایده نداره.
برخی دیگر از دانشجویان در گفتگو با رادیو فردا گفتند که حداقل هزینه زندگی یک دانشجو در اروپا بدون در نظر گرفتن شهریه دانشگاه حدود 1000 دلار است و با توجه به بیش از دو برابر شدن قیمت ارز طی روزهای اخیر، بیشتر خانواده‌ها توان پرداخت آن را ندارند. مریم دانشجوی دیگری در ایتالیا است که در این باره به رادیو فردا میگوید:
80% زکری که تو ایتالیا، خب ایتالیا هم ارزش یورو 80% 90% باید برگردیم، چون از ایران هم بخوام بفرستم خب یه ضرر خیلی بزرگه و هر چقدر هم بفرستم بازم ما اونقدر اینجا نمیتونیم ازش استفاده بکنیم، چون همه چی واسه ما الان 4 برابره. شهریه دانشگاه، پول رفت آمد، اجاره خونه و اینا هم تازه هست. اینجوری که الان خیلی وضعیت ما اینجا داغونه، اصلا نمیدونم چیکار کنم، همه رو هوایی.
از سوی دیگر دولت حدود 2 هفته پیش اعلام کرد که ارز دانشجویی فقط به دانشجویان بورسیه تعلق خواهد گرفت. احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد، درباره تأثیر نوسانات ارز و قطع ارز دانشجویی بر زندگی دانشجویان خارج از کشور اینطور میگوید:
اثرات افزایش قیمت ارز نسبت به خانواده ها با توجه به میزان دارایی و درآمدشون و چگونگی زندگی دانشجویان در خارج متفاوته. خانواده هایی که تعلق داشتن به لایه های پایینی دارایی و درآمدی، با اون اولین موج گرونی های ارز برخی از دانشجویان ترک کردن اروپا رو و تحصیلاتشون رو نیمه تمام گذاشتن و برگشتن. الان با توجه به این نابسامانی بیشتر ارز، این گرایش بیشتر شده و گمان میکنم که بسیاری از اونها با توجه به ارتباطاتی که داریم اروپا رو ترک خواهند کرد، چون هزینه های مربوط به تحصیل در اروپا برای یک دانشجو حدوداً بدون احتساب شهریه چیزی بین 1000 تا 1500 دلاره و این مبلغ البته برای همه خانواده‌های میسر نیست که پرداخت بکنن. دانشجویانی که از خانواده‌های طبقه متوسط و حتی خانواده طبقات پایین‌تر هستن البته آسیب پذیر خواهند بود و ترک می‌کنن اروپا رو و بازگشت می‌کنن به ایران.
اما اینکه در صورت بازگشت دانشجویان خارج از کشور به ایران چه آینده‌ای در انتظارشان خواهد بود، پرسش است که سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی و استاد دانشگاه در پاریس، به آن پاسخ داده است.
دانشجویانی که در ایران ادامه تحصیل نمیدن و روانه کشور خارجی میشن، بیشتر به این خاطره که یا رشته مورد علاقهشون در ایران نیست و یا با کیفیت لازم نیست و یا اینکه اساساً راهیابیشون به دانشگاه مشکله. برای همینم رفتن به خارج از کشور برای اونای به معنای امکان ادامه دادن تحصیل هست و نرسیدن ارز این دانشجوها را با یه بحران جدی روبرو میکنه. در نتیجه بازگشت اینها به ایران هم مشکل آفرین خواهد بود، برای اینکه به احتمال زیاد اونها نخواهند تونست در همون رشته‌هایی که دارن درس میخونن یا با همون کیفیتی که دارن درس میخونن در ایران هم بتونن ادامه تحصیل بدن. در نتیجه نرسیدن ارز، مشکلاتی که از این طریق متوجه این عده میشه، عملا امکان ادامه تحصیل محدود میکنه و یا اینی که اونا رو ناچار میکنه که در صورت بازگشت اولا دیگه تحصیل رو ادامه ندن و شروع کنن مثلا به کار کردن و این یه لطمه جدی واقعا برای این دانشجوها هست.
به گزارش روزنامه شرق، در روز اول مهر ماه شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد ایران با اعلام قطع ارز دانشجویی گفته بود که برای تحصیل دانشجویان ظرفیت کافی در داخل ایران وجود دارد و بانک مرکزی هیچ وقت تعهدی برای پرداخت ارز به آنها نداشته است.
مهتاب وحیدی را درباره نوسانات قیمت ارز بر زندگی و شرایط تحصیلی دانشجویان خارج از کشور گزارش میداد. ما در مورد این موضوع نظر شما رو در صفحه فیسبوکمون پرسیدیم، اینکه درباره بحران بی‌ارزشی واحد پول ملی کشور چی فکر میکنید و آیا این وضعیت در زندگی شما هم تأثیری داشته؟ بعضی از کاربران صفحه فیسبوک ما به این سوال جواب دادن. از جمله یکی از کاربران نوشته که متاسفانه ایران اعتبارش در جهان روز به روز افت میکنه و مردم ایران با بدبختی زندگی میکنن، ولی پرسیده نمیدونم چرا کسی در این مورد اعتراضی نمیکنه و تا کی قراره سکوت کنیم. همینطور میلاد نوشته که کشور وارد یک قمار شده و در این راه نه راه پیشی وجود داره و نه راه پس و مملکت رو دارن به سوی یک جنگ خانمانسوز هدایت میکنن. شما هم میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا سری بزنید و نظرتون رو اونجا بنویسید. اما در ادامه باز هم از سقوط ارزش ریال بشنویم که بر زندگی ایرانیان مقیم دبی هم تأثیر گذاشته. در طی روزهای گذشته بسیاری از صرافی‌های دبی دست از کار کشیدن و شاهد کاهش شدید ارزش پول ملی ایران در مقابل درهم امارات بودند. سام هدا، گزارشگر رادیو فردا در دبی.
نوسانات شدید سه روز گذشته بازار ارز ایران حرارت معاملات ارزی در دبی را بالا برده است. صرافی‌های ایرانی دبی ناظر تحولات بازار ارز در ایران هستند و نمی‌دانند که با این نوسانات چگونه کنار بیایند. آیا وارد بازار بشوند و دست به معامله بزنند یا کنار بنشینند و منتظر آرامش بازار بمانند؟ در طی سه روز گذشته پول ملی ایران بیش از 15% از ارزش خود را از دست داد و درهم امارات به مرز 1000 تومان رسید. بسیاری از ایرانیان مقیم دبی از نظر اقتصادی به ایران وابسته هستند و برای پرداخت هزینه‌های زندگی خود در امارات باید ریال ایران را در بازار دبی خرد کنند. از روز شنبه تا دوشنبه هفته جاری ریال ایران یک سقوط آزاد را تجربه کرد. روز سه‌شنبه بازار دبی کار خود را با درهم 1020 تومان شروع کرد، اما به تدریج تومان ایران قدری تقویت شد و در پایان روز سه‌شنبه هر درهم امارات به حدود 900 تومان رسید. این صفر شدن بازار را از زبان صرافان دبی بشنویم.
الان 1005 صبح 1020 ما شنیدیم، سریع اومد 1005 بالا پایین میشه. الان هم شاید تا یه ساعت دیگه بالاتر هم بره، نمیدونم. ممکنه برگرده، ممکنه بالا بره.
دوربره میگن 990 1960 اینجوریه. چی ثابت نیست.
ما دو روز اصلا دو سه روز بیشتر استوب کردیم کلا، نه خرید نه فروش. اصلا تا 1010 بود، الان صحبت از 900، یعنی 110 تومن اومده پایین.
پس یعنی اومده پایین یه مقدار.
بله بله بله.
بعضیا گفتن که این کاذبه و ممکنه که بیاد پایین، پس این درست
نیست. یعنی هر لحظه که بخوام کنترل میتونن بکنن. بله قطعا درست.
یعنی الان شما حس میکنید دلاری وارد بازار شده؟
قطعا تزریق شده. ولی میگم چون ما چند روز دیگه کلا خودمون کشیدیم کنار تو بازار حقیقتش بخواید.
چرا این کاری کردی؟ یعنی
نوسان سنگینه، نمیتونیم کار کنیم. هر مشتری که بخواد جا بزنه میفهمه چقدر خسارته.
در بازار دبی کسی به درستی نمیداند که علت افزایش قیمت دلار چه بوده و اکنون توقف و کاهش آن به چه دلیل است. اما به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از محمد رضا باهنر، دولت جمهوری اسلامی روز دوشنبه 100 میلیون دلار در اتاق معاملات ارزی خرد کرده است و این میتواند دلیلی باشد برای توقف سقوط پول ملی ایران. سام هدا، رادیو فردا.
همچنان با شما هستیم و تاکید میکنم که میتونید جزئیات بیشتر رو در مورد سقوط ارزش ریال ایران و تحولات بازار ارز از طریق وبسایت ما هم دنبال کنید. همکارانم در بخش سایت تلاش میکنند هر لحظه که خبرهای تازه‌ای به دستشون میرسه در این مورد سایت رو بروز کنند. از طریق توییتر رادیو فردا هم میتونید این اخبار رو به شکل خلاصه و مفید دنبال کنید.
من یک تاجر هستم که از ایران اومدم دبی برای تجارت. با توجه به نوسانات نرخ ارز الان به شدت ضرر کردم. تمام این بدبختی‌ها سر خود دولته. خود دولتی که گیر میکنه، مثل هرنمی که برداشته اتاق درست کرده برای اتاق به حساب خودش برای توزیع ارز. خودش اومده نرخ ارز رو میذاره 2670، حالا نمیدونم کم بیشتر. خودشون باعث میشن که این کار رو انجام بدن. هیچ ربطی هم به آمریکا و اسرائیل نداره.
قیمت دلار که افزایش پیدا کرده ما رو بیچاره کرده. ما این دانشجوهای خارج از کشور، این فقط پیام من نیست، پیام تمام دانشجوهای خارج از کشوره. آقا ما رو به یه جایی رسوندن که اگر خانواده ها ما 1,000,000 تومان برای ما از ایران بفرستن، اینجا فقط کرایه خونمون در میاد. حالا شما خرج دانشگاه و خرج خورد و خوراک هم جدا حساب کنید. ما رو بدبخت کردن آقا.
آقای احمدی نژاد، یکم به فکر مردم باشید. چرا قیمت پوند این همه سر به فلک کشیده؟
دو سف 42-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. منتظر شنیدن پیام‌های شما هستیم. سازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه یک بیانیه منتشر کرد و در اون خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط محمدعلی دادخواه وکیل دادگستری شد. این نهاد بین‌المللی حقوق بشری توی بیانیه‌اش نوشته وکلای دادگستری و فعالان حقوق بشر در ایران بدون اینکه جرمی مرتکب بشن با اتهام‌های مبهمی مثل تبلیغ علیه نظام یا اقدام علیه امنیت ملی زندانی میشن. از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
سازمان عفو بین الملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست محمدعلی دادخواه وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند. این نهاد بین المللی روز دوشنبه با انتشار بیانیه این نوشته آقای دادخواه چهارمین عضو کانون مدافعان حقوق بشر است که به دلیل فعالیت‌های مشروع حقوق بشریش محکوم شده است. محمدعلی دادخواه روز شنبه 8 مهر ماه در پی تماس مسئولان قضایی به اجرای احکام دادسرای اوین رفت و برای اجرای حکم 8 سال زندانش روانه زندان اوین شد. دروری دایک سخنگو و مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل در این باره میگوید:
سازمان عفو بین الملل نگرانی هستم که روز شنبه محمدعلی دادخواه رفت زندان اوین برای اینکه این حکمشون اجرا بکنه. الان میبینیم که بعضی از مهمترین اعضای یک نهاد مدافعان حقوق بشر در ایران الان با هم هستند. آقای دادخواه، عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف زاده. بنابر اخباری که دریافت کردیم همشون در بند 350 زندان اوین هستند. البته یک عضو دیگر نرگس محمدی موقتی بیرون از زندان هستند به علت وضعیت نامناسب جسمیشون. محمدعلی دادخواه هیچ جرمی، یک جرم البته به معنی یک جرم بین المللی تحت معیارهای بین المللی جرمی ارتکاب نکرده. ما خواهان آزادی فوری بیشت و بیخید محمدعلی دادخواه که برای ما، برای مدافعان حقوق بشر یک زندان عقیدتی هستند، همانطوری که آقای سلطانی و سیف‌زاده هستند. آزادی ایشون اقداماتی مثبتی میشه برای دوباره بنا کردن اساس حقوق بشر در ایران.
آن هریسون، معاون خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل هم ضمن درخواست آزادی این وکیل دادگستری گفته که مقام‌های ایرانی باید اطمینان دهند که آقای دادخواه در زندان مورد بدرفتاری قرار نگیرد و امکان تماس و ملاقات با وکیل مدافع و خانواده‌اش را داشته باشد. محمدعلی دادخواه که وکالت شماری از فعالان سیاسی، مدنی و همچنین اقلیت‌های مذهبی از جمله یوسف ندرخانی را بر عهده داشته، به تحمل 8 سال زندان و 10 سال ممنوعیت از وکالت و تدریس محکوم شده. اتهام این وکیل دادگستری تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و مصاحبه با رسانه‌های خارجی عنوان شده است. محمدعلی دادخواه چهارمین عضو کانون مدافعان حقوق بشر است که زندانی می شود. محمد سیف‌زاده، عبدالفتاح سلطانی، وکلای دادگستری و نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، دیگر اعضای زندانی کانون مدافعان حقوق بشرند که در حال گذراندن دوران محکومیتشان هستند. سازمان عفو بین الملل در پایان بیانیه‌اش از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار آزادی وکلای دادگستری و تمامی فعالان حقوق بشر از زندان شده است.
چهارمین کنگره حزب عدالت و توسعه در هفته جاری در آنکارا برگزار شد. تو این کنگره رجب طیب اردوغان بار دیگر به ریاست این حزب انتخاب شد. اما بعضی از منتقدان آقای اردوغان و حزب عدالت و توسعه میگن که در دوران نخست وزیری او ترکیه به سمت اسلامی تر شدن قدم برداشته و از جامعه سکولار و غیر دینی که کمال آتاتورک پایه‌گذارش بوده روز به روز دورتر میشه. تو رجب اتابکی، استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه لایدن هلند، در آغاز گفتگویی با جمشید زند از رادیو فردا گفته که دولت آقای اردوغان هرچند در زمینه اقتصادی موفقیت هایی داشته، اما بعضی از وعده های اون عملی نشد.
با رشد چشمگیر نرخ اقتصادی ما در حقیقت شاهد این هستیم که طبقه متوسط پیگیرتر به حمایت از حزب عدالت و توسعه نشسته. اما حزب عدالت ناکامی هایی هم داشته که این ناکامی ها میتونه عواقب بسیار وخیمی برای حزب عدالت و توسعه و دولت آقای اردوغان داشته باشه. وقتی اینها به قدرت رسیدن، شعارشون در ماهای اولین بود که میخوان تنش ها رو در مرزهای ترکیه به صفر برسونند. اما وقتی که در حال حاضر نگاه میکنیم به این منطقه، میبینیم که مشکل سوریه مشکل بسیار بسیار عمیقی شده برای ترکیه. فراموش نکنیم که از بطن این مشکل ما با تشدید فعالیت های حزب کارگران کردستان روبرو بودیم. طرف دیگه فروپاشی حکومت اسد و بضاعت این که از بطن این فروپاشی ما شاهد سه سوریه باشیم که یکی از اونها اقلیم خودمختار کردستان سوریه خواهد بود و بضاعت این رو هم داره که با اقلیم کردستان عراق یکی بشه و یک زمزمه کردستان بزرگ رو مطرح کنه. اینها برای ترکیه بسیار نگران کننده است.
سیاست های اقتصادی که در سالهای اخیر از طرف حزب عدالت و توسعه به اجرا گذاشته شده چه تأثیری در ساختار طبقاتی جامعه ترکیه داشته؟
نوع اقتصادی که در این چند سال ما در ترکیه داشتیم، یک نوع اقتصاد سرمایه‌داری به گونه لیبرالی اون، باعث شده که یک شکاف آرام آرام چشمگیر طبقاتی در ترکیه به ظهور بیاد. از یک طرف نگاه بکنیم میبینیم که صاحبان سرمایه بزرگ دارن قدرت بیشتری میگیرن، طبقه متوسط یا طبقه پایین متوسط نگرانی‌هاش داره روزافزون میشه، و از طرف دیگه نگاه بکنیم به تهیدستان ترکیه، اونها هم آرام آرام لب به اعتراض گشودن. ترکیه باید به یک نوع بازاندیشی در سیاست اقتصادی خودش دست بزنه اگر بخواد با اقبال جمهور مردم آنچنان که تا به حال بوده روبرو باشه و برخوردار باشه در سالهای آینده.
آقای اتابکی، برخی از منتقدان آقای اردوغان و حزب توسعه و عدالت هم میگن که در شرایطی که ترکیه یک کشور سکولار و غیر دینی بوده از نظر حکومتی، الان روز به روز به سمت اسلامی تر شدن پیش میره در سطح جامعه و دولت و این رو یک خطر قلمداد میکنن.
دولت ترکیه فضا رو به سمت اسلامی کردن داره سوق میده، در این تردیدی نیست. نگاه کنیم در صحنه سیاسی ترکیه، میبینیم که فشار بر دگراندیشان در سالهای اخیر بیشتر شده، شکیبایی دولت کمتر شده و از این دست، یعنی این جای تردید نیست. اما اون چی که بیشتر جای نگرانیه، فشاری است که غیر مستقیم و از پایین در حقیقت داره بر دگراندیشان وارد میشه. در زبان ترکی از فشار محله یا محله باسکسی در حقیقت نام میبرند، به این اعتبار که درسته که دولت محدودیت جواب نمی کنه، اما نوعی سازماندهی فرهنگی کرده که از پایین و از طریق هواداران این حزب در محلات نوعی فرهنگ سازی محلی صورت می گیره که عملا کسانی که همخوانی با حزب عدالت و توسعه ندارن، امکان فعالیت سیاسی یا حضور فرهنگی یا هویت غیر اسلامیشون در حقیقت محدود میشه. به همین خاطر این جای نگرانی داشته. فعلا آنچه که دولت ترکیه ادعا داره میگه که ما میریم برای اینکه ترکیه رو از نظر لحاظ کردن سیاست روزمره استوار کنیم بر یک قانون اساسی سکولار، قانون اساسی غیر دینی، هرچند که ما صاحب اندیشه دینی هستیم. و این در حقیقت یکی از شاخصهای حزب عدالت و توسعه است که در این کنگره هم مورد توجه قرار گرفته و مورد اشاره قرار گرفت که شما اسلامگرایانی هستید که در بستر قانون اساسی سکولار ترکیه مشق سیاسی میکنید. در این کنگره حزب عدالت و توسعه به عنوان الگوی پسند تونس، مصر میتونن شاهد حکومت اسلامگرایانی باشن که بر بستر قانون اساسی سکولار مشق سیاسی کنند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد در تهران هست، چهارشنبه 12 مهر ماه. همچنان از مجله نیمه شب رادیو فردا ما با شما هستیم. امیدوارم اگر در ایران هستید بیدار باشید و بتونید 15 دقیقه آینده برنامه زنده ما رو هم همراهمون بمونید، و هر جای دیگه هم که هستید وقتتون بخیر و خوش اومدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. در ادامه بخش دیگه از صدای شما، صدای فردا رو میشنویم و قبل از اون البته با بهروز کارونی همراه میشیم، خبرها رو با اون مرور میکنیم.
سلام شنوندگان گرامی. دولت عراق اعلام کرد که کار بازرسی هواپیماهای ایرانی عازم سوریه را آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق روز یکشنبه قول انجام این کار را به آمریکا داده بود. واشنگتن از کمک تسلیحاتی ایران به حکومت سوریه ابراز نگرانی کرده است. به نوشته رویترز، ناصر بندر رئیس اداره هوانوردی عراق گفت متخصصان و کارشناسان امنیتی این کشور بعد از ظهر سه‌شنبه یک هواپیمای ایرانی را بازرسی کردند و موردی که ناقض ممنوعیت ارسال تسلیحات به سوریه باشد را نیافتند. وزیر امور خارجه ایران اسرائیل را متهم به جنگ طلبی کرد و آن کشور را مانعی برای تحقق خاورمیانه عاری از تسلیحات هسته‌ای دانست. به گزارش روزنامه واشنگتن تایمز، علی اکبر صالحی که از روز دوشنبه در شورای روابط خارجی آمریکا در نیویورک سخنی گفت، همچنین اسرائیل را متهم کرد که از بهانه تهدید هسته‌ای ایران برای اهداف سیاسیش استفاده می‌کند. او با اشاره به اینکه بحث‌های مربوط به حمله علیه ایران به زیان ثبات منطقه و صلح جهانی است افزود، ایرانیان هرگز آغازگر یک جنگ نخواهند بود، اما برای دفاع از خود از تمامی ابزارها استفاده خواهند کرد. بنابراین گزارش، وزیر امور خارجه ایران گفت که تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و گروه 5+1 برای پاسخگویی به نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای کار می‌کند. به اتهامات علیه تهران درباره دخالت در عراق و سوریه را تکذیب کرد و گفت که ایران فراهم کننده امنیت در منطقه است. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که پس از پایان نشست خبری محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران، قیمت دلار با 300 تومان افزایش به 3620 تومان رسید. بر اساس این گزارش، قیمت دلار در ساعات بعد از ظهر روز سه‌شنبه به 3260 تومان کاهش یافته بود. ایلنا به نقل از کارشناسانی که نامشان را ذکر نکرد نوشت، آنان واکنش محمود احمدی نژاد به بورس و عدم اعلام چشم‌انداز مثبت به این بازار را مهمترین علت افزایش قیمت دلار ذکر کردند. این خبرگزاری همچنین نوشت که بازار سکه طلا نیز با افزایش قیمت مواجه شده است. یک مقام امنیتی لبنان روز سه‌شنبه گفت که یک فرمانده و چند عضو گروه حزب الله لبنان در داخل سوریه کشته شدند. سخنگوی حزب الله لبنان نیز این خبر را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، حزب الله لبنان از زمان آغاز تظاهرات علیه بشار اسد در 18 ماه پیش از حکومت سوریه طرفداری کرده است. بر اساس این گزارش، هنوز محل و چگونگی کشته شدن این فرمانده و چند عضو حزب الله لبنان مشخص نیست. با این همه، روزنامه الانتقاد وابسته به حزب الله نوشت که علی حسین نصیف، ملقب به ابو عباس، در هنگام انجام وظایف جهادیش کشته شد و دفتر شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار آزادی فوری بازداشتگان روزهای اخیر در ایران شد. آزاده
بهروز کارونی، خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب و جزئیات بیشتر رو از طریق وبسایت ما میتونید دنبال کنید، radiofarda.com. اگر هم دسترسی مستقیم به سایت ما براتون مشکل هست، از طریق صفحه فیسبوک فیسبوک رادیو فردا میتونید آخرین خبرها رو هر چند دقیقه یک بار ببینید و به روز بشید در موردشون. صدای شما صدای فردا برنامه هفتگی رادیو فردا هست که این بار هم توی این برنامه به بعضی از سوالات شما از رادیو فردا جواب داده میشه. تا 10 دقیقه آینده با ژان خاکساد و آزاده توکلی همراه باشید تا بیشتر در مورد این برنامه بشنوید. بعد از اون هم میتونید موسیقی بشنوید که همکارانم در بخش موسیقی برای شما تهیه کردن. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش، همراه ما بمونید.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فردا است.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آزادی توکلی کنار من در استودیو. آزاده سلام.
سلام به تو جان و به تمام شنونده های برنامه صدای شما صدای فردا.
در برنامه امروز من و آزاده تلاش میکنیم به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما شنوندگان گرامی پاسخ بدیم و همینطور صدای شما رو که مطلبی رو خارج از سوالهای روزانه رادیو فردا با ما و دیگر شنوندگان در میان گذاشتید در این برنامه پخش خواهیم کرد. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فردا است.
جان اگر موافق باشی در این قسمت صدای شنونده رو پخش کنیم که انتقادی رو با ما در میون گذاشته.
بشنویم.
رادیو فردا که خود را اینقدر بی‌طرف و عدالت نگاه نشون میده نباید اینقدر سانسور بکنه صحبت مردم رو. اگه توهین توش بود بله سانسور کنید، ولی حرف حقیقت رو پخش کنید. آقای جان خاکزاد ادعای بی‌طرفی رو نکنید شما. اگه مردم انتقاد میکنن یا بر ضد مثلا آمریکایی اسرائیل جای صحبت میکنن، توهین اگه توش هست پخش نمیکنه، خب درسته، ولی اگه انتقاد میکنن پخش کنید، یه طرفه قضاوت نکنید.
آسد خوب شد که برنامه رو با انتقاد یک شنونده شروع کردیم. این شنونده از پخش پیام‌های شنوندگان در رادیو فردا گله و شکایت داره و ما رو متهم کرده که ما در پخش صدای شنوندگان سانسور اعمال میکنیم. دقیقا این کاریه که ما انجام نمیدیم. دوستان اگر همانطور که این شنونده گفت توهین و اهانتی به اشخاص حقیقی و حقوقی و همینطور اقوام و اقلیت‌ها در پیام‌های تلفنی نباشه، هر انتقادی رو ما پخش می‌کنیم، چه انتقاد از جمهوری اسلامی ایران باشه و چه انتقاد از آمریکا، اسرائیل و دیگر کشورها و مقام‌هایی که در ایران و جهان مسئولیت اداره کشورها رو بر عهده دارن. پس با پیامگیر ما تماس بگیرید و اظهار نظر کنید. بدونید که اظهار نظر شما اگر همانطور که خود شما گفتید به اشخاص حقیقی و حقوقی توهینی نشده باشه، بدونید که از رادیو فردا پخش خواهد شد. با سپاس از شما. در اینجا آزادی میخواستم ازت خواهش کنم صدای دو شنونده دیگر رو هم پخش کنیم که عقیده متفاوت از این شنونده داره.
تشکر از اخبار باست که میگین، خیلی خیلی ممنون. بنده و دوستم شین دارین گوش میدیم. متشکر.
رادیو واقعیه، ما ایرانیان فقط رادیو فردا.
اینجا جا داره از تمام شنوندگانی که با ما تماس میگیرن، چه از طریق پیامک چه از طریق پیام‌های تلفنی و ما رو مورد لطف خودشون قرار میدن سپاسگزاری کنیم.
آزاده اگر موافقی به پیشنهاد یک شنونده گوش کنیم که از شهر قم با ما تماس گرفته.
خواستم پیشنهاد بدم برای فردا. خواستم بگم که شما مثلا از هر استان یه دونه خبرنگار استخدام کنید یا یک در این خبرهای استان رو بتونه بگه. مثلا تو قم تو زندان ارزین 9 نفر تعرض اعدام کردن، هیچ که واسواب نداشت، هیچ که خواستم جایی نگفتن. عرفان هستم از قم.
جان اتفاقا دو ایمیل مشابه با این تماس تلفنی هم به دستمون رسیده که ازمون خواستن که چطوری میتونن با ما همکاری داشته باشن.
ما در برنامه‌های گذشته هم توضیح دادیم رادیو فردا هرگاه که نیاز به استخدام همکاران تازه داشته باشه آگهی استخدام رو در وبسایت رادیو فردا منتشر میکنه. اما دوستی که از قم تماس گرفته بود با ما و از ما خواسته که در استانهای مختلف ما خبرنگار داشته باشیم، مثل این دو ایمیلی که از ایران به دست ما رسیده و هر دو خواستار همکاری با رادیو فردا هستند. دوستان یادآوری میکنیم که در حال حاضر رادیو فردا در ایران خبرنگار نداره و هیچ همکاری در ایران با رادیو فردا کار نمیکنه. مشکلات امنیتی که احتمال داره برای کسانی که با رادیوها و رسانه‌های خارجی کار میکنن در ایران به وجود بیاد، از همکاری دوستانی که علاقه‌مندن در رادیو فردا فعالیت کنند معذوریم.
جان، اسمسی هم به دستمون رسیده که ازمون خواستن که برای مجله‌های شبانگاهی و نیمه شب فرکانس‌های جدیدی رو اعلام کنیم.
به دوستان وعده میدیم به زودی ما از فرکانس‌های زمستانی روی امواج کوتاه استفاده خواهیم کرد. امیدواریم که استفاده از امواج زمستانی بتونه که صدای ما رو با کیفیت بهتری به گوش شما شنوندگان گرامی برسونه. یک چند هفته اگر تحمل بکنید فرکانس ها رو اعلام خواهیم کرد.
صدای شما صدای فرداست.
آزاد، اگر موافقی نوبت میرسه به پخش صدای شنوندگانی که پیامی رو خارج از سوالهای روزانه رادیو فردا با ما و دیگر شنوندگان در میان گذاشته.
مردم ایران دارن خودکشی دست میکنن. وقتی یه روز دلار 400 تومن بالا بره مغز از کار میفته، فراموشی میاره. ما مردم به خاطر فشار روزافزون زندگی، مخارج زندگی، روز و شب داره دست و پامون میلرزه، فکر دیگه کار نمی کنه.
تمام اونایی که زنگ میزنن و فکر میکنن تمام کشورهای دنیا دست به دست هم دیگه قرار خواهند داد و کشور ما رو آزاد میکنن، اصلا چنین چیزی نیست. فقط مردم و ملت ایران هم که میتونن که همچین کاری بکنن. نه کانادا نه هیچ کشوری دیگه دلش به حال مردم نسوخته. هر کسی فقط به فکر منافع خودشه. ما خودمون که میتونیم برای خودمون یه کاری بکنیم، هیچ کس نمیتونه هیچ کاری بکنه.
چقدر باید گرانی رو تحمل کنیم؟ لطفاً شما اونجا اعلام کنید که بابا مسئولین به فکر ما هم باشن. با تشکر، خداحافظ.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید. باز هم یادآوری میکنیم نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست.
73 سال،
تاریخ تولد از آن ماه
تیر ماه 1318.
مروری بر زندگی رهبر جمهوری اسلامی ایران،
سید علی حسینی خامنه‌ای.
خب دوستان، با شنیدن آرم برنامه مشخص شد که میهمان این هفته برنامه صدای شما صدای فردا چه کسی است. همکارم مراد ویسی که طی 33 هفته برنامه 73 سال از سال 1318 تا سال 1391 زندگی نامه آیت الله خامنه ای رو تهیه کرد و تقدیم شما دوستان کرد که این برنامه ها رو شنیدید. مراد، اولین سوال، این برنامه برنامه مستندی بود؟ این اسنادی رو که تو پیدا کردی و در این برنامه ارائه کردی، پیدا کردنش کار چندان ساده‌ای نبوده. از چه راه‌هایی برای پیدا کردن این اسناد استفاده کردی؟
والا از راه‌های خیلی مختلفی، چون حتما تأکید داشتم که برنامه مستند باشه و سند داشته باشه. سخنرانی‌های آقای خامنه‌ای رو رفتم دیدم در کل زندگیش، جاهای مختلفی که سخنرانی کرده بود. سایت رسمی خودش رو رفتم دیدم، اونجا سخنرانی‌های مختلفش رو دیدم، متنا رو دیدم، خاطرات کسایی که در مقاطع مختلف یا شخصیت سیاسی بودن یا فعال حکومتی بودن با ایشون در ارتباط بودن اونها رو دیدم، مصاحبه ها و گفتگوهای خودش و افراد مختلف رو رفتم نگاه کردم، کتاب های مرتبط دیدم و نهایتا خودم با بعضی از افراد که در خارج از کشور بودن و میتونستن مصاحبه کنن صحبت کردم. مثلا در یک دوره با آقای بنی‌صدر تو شورای انقلاب بوده باش صحبت کردم، با آقای یوسفی اشکوری قبل از انقلاب در مبارزه علیه حکومت شاه فعال بوده صحبت کردم، آقای مزروی قبل از انقلاب ایشونو تو مشهد دیده بود با اون صحبت کردم، با هر کسی که تونستم یک اطلاعات مستندی به دست بیاره از مجموع این روش‌های مستند که روش‌های علمی هست استفاده کردم که بتونم حتما صحبتی که میکنم سند داشته باشه و هر جام هر صحبتی که من راجع به آقای خامنه‌ای کردم حتما سندش وجود داره.
کسانی که بخوام به این 33 برنامه دسترسی پیدا کنن باید چکار کنن؟ آیا مکانی هست در وبسایت یا صفحه فیسبوک رادیو فردا تا اونو بتونن مطالب اونجا دوباره بشنون یا بخونن؟
آره دقیقاً 4 جا میتونن برن. یکی فیسبوک رادیو فردا که هر 33 قسمت اونجا به شکل صوتی هست، فیسبوک خود من هست که البته به اسم رضا ویسی ثبت شده، اسمی که من در خونه بیشتر منو صدا میزنم باش، اونجا میتونن این رو گوش کنن. سایت رادیو هست که متن‌های پیاده شدهش اونجا تا 10 قسمت هست و قرارم هست تمام فایل های پیاده شده که متنم دارن در یه صفحه ویژه به زودی در یکی دو هفته آینده در سایت رادیو فردا قرار بگیره. در این 4 جا میتونن برن و یا بشنون یا بخونن اینها رو.
خب سپاسگزارم مراد که وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی. تا برنامه آینده، من جان خاکزاد
و من آزاده توکلی
ساعت خوشی رو برای شما آرزو می‌کنیم.